بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين من أجمعين. اللهم اغفر لنا جميع المشركين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. چون در تنبیهات تنبیه قرار دادن و فرمان سختیشون بوده، بحث تنجیز علم اجمالی در امور تدریجی است. یعنی اگر در آن واحد نشه احتیاج به زمان داره. دنیا این عملی که در اول ماه مثلا حرام است، یا عملی که در اون زمان ماه، چون اول ماه رو که انجام دادن رو زمان وقت داشتن کسی بود. این مثالی که من عرض کردم، مثال وارد مرحوم استاد تنبیه ششم، چون عرض کردیم متناسب شده که دانش از کتاب ایشان بود و محور بحث و قرار که آن برای مراجعه ارادت باشه. متعرض تنجیز علم اجمالی در امور تدریجی شد. بعد فهمونم ولابد دارن آقل در شروع پی تحقیق حال فی المقام من تنبیه علا عمره، یک نکته ای رو ایشون قبل از این دیوار بشن و اون این که محل کلام در این بحث جاییست که خود به اصطلاح اطراف علم اجمالی موجب احتیاط، محل احتیاط نباشه به غیر از جهت علم اجمالی، چون ممکن است که اطراف این مسئله به اصطلاح برای تدریجی باشه با قطع نظر از علم اجمالی احتیاط واجب باشه، چون اگر اینطور باشه خب این دیگه خودش نفسه منجز احتیاط به علم اجمالی در وقتی چون مثال زدن مثل این که اگر انسان بدون امروز که میره بازار به جهت شعبه حکمیه نه شعبه موضوعیه، یا مثلا اول صبح یک معامله رهبری انجام میده یا ساعت 9 یا 10 یا 11 12 بین چند طرف تدریجی میدونه که معامله رجعه و ربعی انجام میگیره به خاطر شک و شبهه که از ناحیه حکمه، مثلا نمیدونه یا معامله با پول به نحوه پولی که الان متعارف اسکناس به نحوه زیاده و نقیصه نقدن نه نصیحتن، مثلا 1000 تومان بده 1050 تومان بگیره، حکمش نگاه نکرده، در مسئله نگاه نکرده و اطلاع نداره، میدونه در روزم به این مبتلا میشه یا به خیلی سال 8-9 این مبلغی رو میفروشه به نحوه به اصطلاح این معامله انجام میگیره، لکن در یک زمان واحد نیست، تدریجی زمان طولی و نقطش هم به خاطر نقطه شبهه حکمی هست، نمیدونه این حرام هست، چون اون ربای نقد ربای نقد داره ربای نسیه، ربای نسیه که در قرآن آمده مطلقا حرام، ربای نقد رو پیغمبر حرام کردن در مکیل و موضوع و گفته شده اسکناس جزو محدوده، لذا ربای نقد رو اشکال نداره، مثلا 1000 تومان بده 1050 تومان بگیره، 10000 تومان بده 10200 تومان بگیره، این اشکال نداره. حالا بعد هم اشکال کردن این آقام نمیدونه خود این مسئله رو به مراجعه به مقلد خودش نکرده، میدونه امروز به این معامله مبتلا میشه، اینجا با قطع نظر از علم اجمالی چون در طبعه حکمی هست باید به این که احتیاط کنه. بله لا اشکاله که وجود به احتیاط سوان کنه به تنجیز علم اجمالی امنم هم. بعد ایشون میفهم و بچه رو فیه همین کل معاملت این بخوته بلا فیه ربا و قطع نظر از علم اجمالی مورد رو به احتیاط کنه شبه حکمیت ولی اجاز و فیه ربا قبل فحص هذا من جهت الحکم تکلیفی و اما من جهت الحکم وظیفه ای حکم بالفساد فی کل معاملت تعقد فی الخارج به اصالت عدم نقل و انتقال. این عرض کردیم یکی از اصول معروف در واقع معاملات اینه که هر معاملهی رو که شک کردیم اصل اول عدم تحقق و نقل انتقاد یا ازش تعبیر کردن به اساط و فساد معاوضه، گفتم تعبیر به اساط و فساد شد. مرادشون از اساط و فساد اینه هر معامله ای که احراز نشه شارع امضا کرده اصل اولی در فساده. البته ما این رو توضیح کافی دادیم، این اساط و فساد خودش به نفسه یک اصل مستقلی نیست، قاعده و اوغلایی است، نه اینکه اساط و فساد معامله اصل داشته باشه. من همیشه عرض کردم یکی از مشکلات مباحث و اصول قدیم و بعد حتی تا زمان ما بعضی از جاهایی که یک سیره اوغلایی هست یا قاعده اوغلایی هست اونجا تعبیر به اصل میکنن، خیال میکنن اصل عملی است، اون اصل عملی نیست، اون یک قاعده اوغلایی است. اون قاعده اوغلایی اینه که در قوانین مکلف و یا شهروند به تعبیر امروز حق نداره جعل بکنه، حق جعل نداره. جعل هم طبعا جعل شخصی میشه، جعل قانونی که جای خودش، جعل شخصی هم حق نداره، تصرف و جعل حق نداره مگر اینکه شارع رو امضا بکنه. یعنی مکلف باید که از دو کار بکنه، یا اون چه شارع جعل کرده انجام بده، یا اگر خودش چیزی رو جعل کرد باید امضا بشه. بلاست اون جعل نافذ نیست. مثلا میگه این کتاب رو فروختم اصلا، یا این 1000 تومان در مثال ما فروختم به 1050 تومان، جعل دیگه، چون 1000 به 1000 یا 50 تومان زیادی رو این جعل می‌کنه. قاعده اوغلا برای اینکه در اموری که برمیگرده به اینجور موارد مکلف به ما با مکلف حق جعل نداره مگر اینکه اون جعل امضا بشه. جعل مراد مثلا قیمت 1000 تومان 1000 تومان، این میاد جعل می‌کنه 1050 با یه قرارداد، مثلا قرارداد اینه، یعنی از اون امر واقعیش خارج میشه و همه امر واقعی رو قرارداد میکنه. ولی اصلا ما اگر باشیم که به قاعده یا به قاعده ایشون اساط عدم نقل و انتقاد، ایشون اساط عدم نقل جاری کرده، ادعی اساط و فساد جاری میکنه، ما گفتیم هیچ شده بشه نیست، یه قاعده و قلایی است. هر چیزی که در خواهد مکلف جعل بکنه اصلا یعنی بناشون به اینه که حق جعل نداره مگر اینکه شارع اون رو امضا بکنه. ولی ظاهر است که این جعله که گاهی ازش تعبیر میکنم به جعل شخصی یا التزامات شخصیه، اینه که عرض عریضی داره، عقود از این قبیل، شروط از این قبیل، نزول از این قبیل، عقود همه از این قبیل. مثلا میگه من این رو بر ذمه خود واجب کردم که این گوسفند رو بکشم لدایی نهد کن. کی گفت این لازمه؟ گفت این کار کرد. کی بوچی این حقی رو داده؟ اگر دیده بر وفای به نرس نیاد مختزای قاعده بطلان. از کلمه یه قاعده کلی بگیریم در خیلی از افوافر کارسازه. حالا آقای خوی تحبیه که اصالت عدم نقل و اعتقاب آن مرحوم در وسط سن مکاسب لاله اصالت فساد فرقه بود، تمام اینا برمیاد این اصل نیست. اون نقطه که من عرض کردم این اصل فساد، شما هر نداری بگید این 1000 تومان به ازای 1050 تومان، این جعله مگر شارع امضا بکن. و اگر ندونستی شارع امضا کرده یا نکرده و مراجعه هم نکردی از ادله جوازش در بیاری، اصل اولی، اصل من قاعده، قاعده شون اینه که این درست نباشه. خود نیابت، باب نیابت اینو جعله. من دارم نماز میخونم، نماز واجب مستحبی، میگم این نماز من برای فلانی گفت، خودش یه جعلی ده. مثلا من هر دارم چین کاری بکنم، عملی که از من صادر شده، جعل مراد در مقابل واقع، واقع عمل از من صادر شده. اصل اولی این است که عملی که از شخص صادر شده مال اونه، اینی که بخواد این رو برای غیر قرار بده رو کرده، جعل مراد ما اینه. یا بگیم تنزیله، یه نوع تنزیله. اصل اولی این اصل یعنی قاعده، مثلا سیره و اوغلا و این است که مکلف و مکلف حق نداره جعل و تنزیل بکنه مگر شارع امضا بکنه. مثلا حق چنین کار نداره، نه حق داره قوانین کلی جعل بکنه، نه حق داره که قوانین شخصی به التزامات شخصی جعل بکنه مگر به امضا اشاره. لذا گفتیم المؤمنون عند شروطهم امضا، شارع آمده شروط رو امضا کرده، شروط جعل شخصیه، التزامات شخصی. اوفو بالعقود هم همینطوره، اون جعل شخصیه، التزام شخصی. مثلا در همین چند بار این مثال رو عرض کردم، پس تو نماز ظهر میخونده، اسم نماز عصر میخونده، داشت صبح نخونده، بخواد برگرده به نماز صبح، عدول یاد شما نمازگاه نخونده برگرده، یاد شما دیشب نماز عشا نخونده بخواد حضور بکنه به نماز عشای دیشب، تمام اینا جره. اینی که الان شروع کرده و انجام داده نماز عصر بوده، اینی میخواد به عنوان نماز عشا قرار بده، این دلیل میخواد دقت کردی. این که میگن الواقع اولاین قلب و اما هو علی، اونم همینه، اینا تماما دلیل میخواد، تا دلیل نباشه تمام اینا باطله. نه اینکه حالا اساس عدم نقل و انتقال یا اساس تصمیم، مثلا بنا اینه سیره و علاقه اینه، حق جهل رو و حق تصرف رو به مکلف نمیدن، حق جهل و تصرف و تنزیل منحصرا در اختیار اشاره است، یا ابتداعا جهل میکنه که همون قوانین یا امضا هم که التزاماتش
هست. اگر اون قاعده
عقلیه
باشه،
باز هم
انقلاب
اون محضوع عقلیه نیست، ما عقلی عقل رو برده بکنیم، ما بیشتر اوغلا رو بکنیم، خیلی با عقل میانه خودیم، عقلی نیست اوغلایی، اصلا من هم اوغلا بینه که مکلب در یک نظام حق تصرف داریم، مگر اینکه شارع اون امضا بکنیم. پس بنابراین این نکته‌ای که ایشون فرمودن این درسته، لکن نه لأثارات عدم نقل و انتقال، روشن شده که ایشون فرمودن به خاطر سیره اوغلایی، نه حکم عقلی که ایشون از کلام بنده استدلال کردن. سیره اوغلا بر این است که حق جعل رو به مکلف نمیدن مطلقا، چه جعل قوانین کلی، و لذا وقتی هم میاد که حق جعل رو به مکلف میدن، عادتا در التزامات شخصی، خوب دقت بکنید، میگن شما حق داری التزام بدی و به اون التزام هم باید پایبند باشی، یک چیزی جعل کردی باید بهش پایبند باشی، لکن میان میگن بازم این میکسی رو اقلایی، شما با التزام و جعل شخصی نمیتونید قانون رو بردارید. المؤمنون هم به فروض هم الا شرط هم احل حرام هم و حل و حرام حلال هم. شما نمیتونید بگید من مثلا این کتاب میشنم به ست تا هم بشرد که مثلا یک جام شراب بخوریم مثلا مونسته جروف کنیم. لذا دائما خوب دقت بکنی التزامات شخصی، این جعل شخصی یک محدودیتی داره، اون محدودیتش اینه که باید با خود قانون چیز نداشته باشه، تناقض نداشته. پس نقطه اول اینا باید امضا بشه، فی نفسه نافذ نیستن، حالا اسمش بعضی میگن اساطی فساد در عموم، این همینه، بعضی میگن اساط عدم نقل برای انتقال، باشن شد نقطه فنی. دو، باید با قانون مناقضه نداشته باشه، طرف تضاد با خود قانون نباشه. اگر شرط بنا شد که تحریم حلال بکنه نمیشه، تحلیل حرام هم نمیتونه بکنه، این دوتا هم نمیشه، به الاخر یک بلا بحثه ای که خودش داره. این تا اینجا این مطلبی که ایشان فرمودن فی نفسه درست خود بحث نیست، اگه میدونی که از معاملات شده، لیکن چیزی که قریبه این که ایشان فرمودن اینجا علم اجمالی منجزه با قطع نظر از علم اجمالی، اینجا احتیاط واجبه چون شبهه حکمی است، احتیاط واجبه با قطع نظر از علم اجمالی چون شبهه حکمی است، فحص واجبه. خیلی عجیبه تو بحث فحص هم گفتن فحص واجبه چون علم اجمالی منجزه، این حال زادن چارجم شده یکم مشکل پیش رو این کام مراده عبادیش تو بحث فحص نگاه بفرمایید آیان، حتی اصلا مثل مرمون خود استاد در شرح مقربه این که اعلم انه کل مکلاب رو دنیا کنه مشتبه هم مقلدن و محتاط هم، خود ایشون از آن علم اجمالی، چون ما علم اجمالی دیدیم در شریعت واجباتی هست، پس باید ببین، یعنی نکته حتی این که مقلد باشه وجود علم اجمالی است، نکته فحص رو عده زیادی برزن، خود ایشون هم علم اجمالی گرفتن، حالا ما نکته فحص یه دیگه گرفتیم، بعضی هم اجمال گرفتیم، ذهن هم میاد که خود تنجیز علم اجمالی گرفتن، چرا فحص واجبه؟ چون احتمال تکالیف الزامی باشه، پس باید فحص بکنیم تا بدونیم تکالیف الزامی بود. وقتی اینجا ایشون میفهمن با قطع نظر علم اجمالی احتیاط واجبه، سندر نبود مدفرن سندر آقا خودشون یه برش مطلقی برشون روشن شد ببرم، قرض هم این که در اون مسئله ارجاعش به علم اجمالی داده، اینجا ایشون میفهمن به علم اجمالی بر نمیگرده، ارجاع به اون مسئله که فحص در شبهات حکمی واجب، ظاهرا فکر میکنم یک مشکلی داشته باشه. بعد در اینجا یک توهمی رو هم فرمودن و توهم جواز رجوع در عمومات از دال بلا فحص و نقطه که ما بیرون هم سیره اوغلا ها از باب علمیز مهمی بود، از باب سیره اوغلا اون این که به اصطلاح قانون با مجرد جل اجاز نمیشه، قانون با مجرد ابراز و رسانه‌ای کردن به ارسال رسول و انزال کتب منجز نمیشه. یه سیره اوغلا گذاشتن یه مرحله بعد از جل و بعد از رسانه‌ای کردن وجود داره که اسمش تنجزه. اون تنجز اصول مکلفه، راهی رو که ما رفتیم اینه. بله اگر ما گفتیم شاید این مسلک حقاً تو هم که بعضی گفتن شاید مرجعش به یکی از این دو وجه باشه، بگیم قانون فی نفسه به مجرد جل منجزه، من بدانم یا ندانم واقعا ظلمه به مردم، یا قانون اگر ابلاغ شد اگر پیغمبر آمد این دیگه منجز شد. ما فرق بین این مرحله، اسم مرحله ابلاغ رو گذاشتیم فعلیه، گفتیم قانون اون وقت فعلی میشه، من اصطلاحا میگم قانونی شد تا ابلاغ باشه، تا ابلاغ نشده قانون در وعای قانون وجود نداره. خیلی خوب، بعد گفتیم مرحله تنجز مرحله وصول مکلفه. تو این مرحله عرض کردیم ظاهرش باز هم سیره اوغلا یک مقداری به اصطلاح این میدونن، یعنی این مرحله هم مرحله قبلش یه فهم، یعنی سیره اوغلا بنابرای این است که هم قانونگذار و هم مقنن یک حرکتی رو انجام بده و هم مکلف. قانونگذار حرکتش به ابلاغ به تبلیغ لعنذرکم بیه و من بله که در آیه مبارکه هست، انذار شما و هر کی که قرآن بیو برسه، و مکلف هم یک مرحله رو انجام بده که اسمش فحصه. یعنی به عبارت اخرى مقنن بعد از تقنین باید یک کاری رو انجام بده، قانون رو بیاره تا حد معرضیت، اسمش موجه معرضیت. مکلف هم باید یک حرکتی بکنه تا خودش برسونه به حد معرضیت. یک حرکت از مقنن هست تا به معرضیت برسه، یک حرکت هم از مکلف هست تا به معرضیت. چون ممکنه هر دوش امکان داره، این مشکل عقلایی نداره، مثلا قانون جلب بشه به مکلف بگن شما هر روز هر ساعت زنگ بزنید مجلس بگن قانون چون رو بگن، کمانی که ممکن است بگن که قانون رو باید دائما قانونگذار وسائلی بگذاره، تلویزیون غیر تلویزیون پست موزه راهی که هست راهی کلام متعارفه در گوش مکلف برسه، این معقوله؟ این میخوام بگم مستحیل نیست، این میگن عقلی عقلی مستحیل نیست، نه لیکن متعارف اینه، متعارف و عقلایی هم قانونگذار و مقنن یک حرکتی انجام میده، هم مکلف یک حرکتی رو انجام میده، و این حرکت منشأش اینه که هر دو برسن به معرضیت. معیار اینه بعد از تجعل قانون یه مرحله معرضیته، یعنی قانون در معرض دست مکلف، مکلف هم تا این حد معرضیت بیاد، هر دو بیان تا حد معرضیت. حد معرضیت برای مقنن همون رسانه‌ای کردن به ابلاغ، حد معرضیت برای مکلف همون فحصه. این رو عرض کردیم و از طرف دیگه عرض کردیم این سیره در مورد شبهات موضوعی وجود نداره، یعنی متعارف نیست که قانون بیاد در اینجا متصدی بشه و مکلف هم بیاد متصدی بشه، این مرحله شبهات موضوعی رو به اختیار مکلف گذاشته. لذا مقنن تو شبهات مثلا تو شبهات موضوعی این آبه، این بوله، این نمیشه قابل کنترل نیست، بنای عقلایی بر این نیست در شبهات، اما در شبهات حکمی هست. در شبهات اسم روش معرضیت، این معرضیت نسبت به مقنن عبارت از ابلاغ رسول و انزال کتب، و در باب مکلف عبارت از فحصه. پس این باب علم اجمالی نیست که آن نفسه، این هم سیره اوغلا گرفته، چون علم اجمالی شد باز میره روی اساس الاحتیاط دیگه، اینا ظاهرن درست ما همه چیزو با اصل درست میکنه، ما همه چیز رو با یک ادراک روشن و اوغلایی درست میکنیم. پس بنابراین هر دوش امکان داره، مکلف بره سوال بکنه، مقنن بیاد در گوش مکلف بگه، هیچ مشکل نداره چیزه، مگر این حالا مثلا در مواردی که ظلم اینها منتهی بشه، ولی فی نفسه اشکال نداره، مشکل خاصی نداره. اگر وسائل و امکانات باشه فرض کن ارتباط به مجلس خیلی راحت باشه و مرتب، مشکل نداره، یا مقنن راه های فراوان داشته باشه برای ابلاغ و رسوندن به گوش هر مکلف تک تک، من فکر نمی‌کنم مشکل داشته، اما متعارف اینه، متعارفی که هنوز ما داریم. هم مکلف، مثلا مکلف میره از استانداری سوال میکنه یا زنگ میزنه یک فحصی اون میکنه، یه چیزی هم اون انجام بعد ایشون فرمودن و توهم جواز روز فکر میکنم همینجوری برای مثلا چیز برد فرمودن و توهم جواز رجوع در عمومات داله و صحت کل معاملت که قولی تعالی و فرقود. این توهم مدفوع به اندر عمومات مخصصت اون به معاملت ربعیه در معامله ربعیه خارجه فشک و فساد و فساد انما و شک و جهل شک به انتباه. حالا ایشون تغییر کرده درست گفتن یه خودمون کرد مقدر از خودش نمیشه. این رو اصطلاحا تو اصول میگن اگر شک کردیم فلان معامله مثلا ربعی واقع شده یا نه، میدونیم که معامله ربعی خارجه، نمیدونیم این معامله ربعی به جهت شعبه حکمیه، هزار تومن به 1050 تومن معامله ربعی هست یا نه، برمیم به عمومات و افراد و قرب و اگر شک هم بکنیم که این به حساب خارج شده یا نه، در اینجا رجوع به عموم میکنیم افراد و قرب. این مطلب عرض کردم، یه مطلب معروفی سالشون عنوان شدن جهت شک فل انتقال. اون بحث اینه که ما گاهگاهی در عام و خاص شک میکنیم، لیکن منشأ شک شبهه مصداقیه خاصه اصطلاح اصولیش اینه. این نرجم جهت شک فل انتقال یعنی شبهه مصداقیه خاصه. شما اینو برش دارید به نزید فشک و وسط و فساد من قبیل شک فشوهت المصداقیه خاص، مثل این که گفت اکرم العلماء و باید گفت لا تکرم فساق العلماء. زید هم یه عملی از صادر شده، مثل غیبت مونه، نمیدونیم غیبت حرامه یا حلاله، شک در فسق شده. پس زید عالم هست لیکن مشکوک و فسقه. این رو اسمش بودن شبهات مصداقیه مخصص یا شبهات مصداقیه خاص یا قولیشون شک در انتباه. انتباه هم در اینجا مرادشون در خاصه نه در عام، شک در انتباه خاصه. اینجا عرض کردیم مشهور علمای اصولین اهل سنت قدمای مشاهد شیعه هم همینطور بوده، میگفتن اشکال نداره با عام مراجعه کنیم، چون اکرم کل عالم میدون که عالم که هست گفت لا تو که فساق العلماء شک به این فاسق یا نه، پس برگردیم به اکرم العلماء و اکرامش واجب باشه. عرض کردیم از نزدیک از و مقاربی اصلنا مرحوم صاحب عربم قائل به این رأیه، مرحوم سید یزدی هم قائل به این که این چند بار متعرض شد، قائل به این که در شبهات مصداقی مخصص برمیگردیم به عام مثلا شبهه حکمیه که در مانند اصلا نقطهش هم همینه، همینجور که ایشون گوه توهم. خب این عقد که عقده بیه که بیه، شک میکنیم این ربعی، چون حکمش مراجعه نکردیم فقیه نپرسیدیم از مشهه دونیم به این ربعی هست نه، اون وقت تمسک میکنیم با افو به نفو عقد کرد بیه کرد خب تمسک میکنیم، چون ربعی بودنش هم که احراز نشده ربا خارجه، این که احراز نشده رباست، پس مراجعه میکنیم. این معروف بین قدما و در مغاربی الاصر هم مرحوم سیر یزدی، لیکن عرض کردم تا خویی مصرن که اینجایی که سیر یزدی میگه اصالت عدم ازلی جایی میکنه و ایشون میگه بعید مرحوم یزدی و ما توضیح در نخیر مرحوم یزدی قائله، قائله به این که در اینجا موارد به آن برمیگرده. و این توضیحاتش رو چند بار عرض کردیم، گفتیم اصولا مباحثی که شما در مباحث عام و خاص در اصول میخونین اصلا روحش اینه کدوم شک رو شما با عام میتونیم برداریم، مثلا شک در شبهه مصداقی مخصص رو میتونیم با عام برداریم یا نه، اونا میگفتن برداریم. اما الان متأخرین ما مثل مرحوم خدایی مرحوم آزیا مرحوم آیه نایینی دیگران به حواس صحیح میگن رجوع به عموم عام نمیبره، وجوه متعددی هست. حالا من همین اخیراً توی بحث چند تا بچه رو گفتم دیگه تکرار نمیکنم، یکیش همینه که رجوع به عموم عام میشه. اون نکته فنیش اینه چون عام اصولی عرض کردم کراره قاعده ایست که ضرب شده به نحو کلی که یرجع الیها عند الشک در رفع شک، این ضابطه عام. وقتی این نمر کلام کدوم شک رو میشه با آن برداشت؟ مثلا شبهه مساوی خدا گفت اکرم العلماء نمیدیم زید عالم یا نه، این شبهه رو نمیشه با هم برده، چون با اکرم العلماء این شک داریم عالم یا نه، این اسم شبهه مساوی عامه، شبهه مساوی عام رو نمیشه با هم برده. شبهه حکمیه عام که مثلا بعضی از افراد خارج شده بگرم مثلا اکرم العلماء نمیدیم علمای اصولی فقط مرادی یا علمای نحوی خارج شده، مثلا علمای نحوی نیست نیم میگیم اکرم العلماء همه علما رو میگیریم دقت کنید. پس در بحث عام یک نکته لطیف، کدوم شک رو میتونیم ما با عام برداریم، این بحثیست. یکی از اون موارد اینه، اگر ما داشتیم اکرم العلماء داشتیم لا تکرم فصار العلماء و زید مسلم عالم، خوب دقت بکنیم، فقط نمیدونیم آیا فاسق هست یا نه، اصلا کاری انجام داده، حالا مثلا یه شبه حکمیه باشه در مونده کاری انجام داده، بعضا رو حرام میدونن بعضا رو حرام نمیدونن، نمیدونیم فاسق شده یا نشده، میگن این شک رو هم برمی‌داره، اون اکرم العلماء این شک رو هم برمی‌داره، میگه این چون عالمه شک در فسقش داری پس اکرامش کن. وقت مرحوم آقای خویی و مرحوم عازیان و ماینایی اینا قائل هستن که این شک برداشته نمیشه، در شبهات مساوی خاص نه به خود خاص مراجعه میشه نه به عام، این حالا دیگه محل کلام. بعد انما هو من جهت شک فی الانتباه لا من جهت شک فی التخصیص، این شک در تخصیص که من اشاره کردم، بنای علما اینه که اگر عام میباشه شک بکنیم فلان چیز خارج یا نه، این تمسک به عام میشه که یعنی عام این شک رو برمیداره، اما عام بیاد این شک رو برداره که این طرف فاسق هست یا نه اینه برنمیداره. وقتی مثلی هی لایم کنه تمسط به همون که آقا به ظاهر شیلی ظاهر ظاهر هم نیست، بلکه شیلی ظاهر بود که امسال سیدی ازی این کار نمی کنه، مشهور قدما هم همین کار هم، یعنی کلام بوده که آقا سیدی ازی گفته، خب استدلالش هم خیلی واضحه، میگه عالم که عالم فاسد بوده شم که اعراض نشده، خب اکم رولا مشامل خیلی چی بلیه یعنی روشن ظاهرش بله کما مضافن الان تمسک به وحدت مطلوب داره
نمیشه گفت که دیگه اون عام در
حقیقت
امری نداره و
وجودی نداره، اگه بحثا بکنه خیلی از بحث خارج میشه، من داره که خارجون بحث دیگه ساکیب هایی بداره داره اعتراض فیل استطراد، خود استطراد از بحث خارج شدنه یکی زیادتر خارج میشه، خیلی اعتراض در استطراد نمیم. حاضا مضافن الان تمسک به عموم ازن مشروط به فرد کنا امن الامر کذاره فروجو الالبرامه علاوه این که به ماکان این مطلبی رو که ایشون فرمودن ما هنوز نفهمیدیم مقدمه ایشون چه نکته ای درش بود، ایشون میگه در این جور جاها چون فحص لازمه لذا ما کاری به تنجیز علم اجمالی چون شبهه حکمی است لذا نمیشه ما حکم به این بکنیم که این درسته و بعدش هم اصالت عدم نقل الانتهار ما توضیحات عرض کردیم، خود ایشون لاغرد اینجوری ظاهرا تو ذهنم اینطوره در اون مسئله فحص بودن با خاطر علم اجمالی اونجا رو به اینجا ارجاع میدن اینجا رو به اونجا ارجاع میدن نمیفهمونه که زنده الان اله عرفت داره که فنقول ان تدریجیت اطراف علم اجمالی علا اقسام حالا ما به احترام ایشون میخوریم ان تکون تدریجی مستندتن الى اختیار مکلف من تمکنی من جمع بن جمع، مثلا این که تدریجی هست اما در اختیارشه، مثل این که بدونم یکی از لسه ها پس بره و کان متمکنن من لبسه همامه هم و لیکن همون ابتره اختره این پیشنهاد هم که خودش لبس احد هم پی زمان و لبس الاخر پی زمان متأخر، یکی رو الان پوچید یکی رو یک ساعت بر ایشون میگه ولا اشکال فی خروج ها در قسم و محل کام خوب شد لطفا بود، اصلا این معلومه تنجیز علم جمعه همینه، اصلا این خارج باشه این از محل کلام به اصلا در بگیم علم اجمالی اینجا منجز نیستید که اصلا مسخره است، من ترجمه کنم چون ایشون از این مثال ها بوده این که گفتیم چند روزه قطره خون در یکی از دو کاسه ها شده، خب اونم همینطور چه فهم ممکنه هر دو آب با هم بریزه بخوره که لبسه ها ما من اونجا با همینطوره دیگه، ممکنه هر دو آب با هم بخوره، ممکنه یک آب رو که میگه حالا این ملاحیه بریزه اون آب دیگه نریزه، میگه حالا که ریخ با همینش که این مثال سابقه گفتیم ایشون هم بحث کردید گفتیم بزنید تو بحث خروج از محل الکلام علایه حاله فه این علم ببین که خروج از محل الکلامی در بحث تدریجی مثلا توضیح بازار میدونم. خب این همون مثال علم اجمالی خود بوده، اصلا چیز خاصی نیست، همون علم اجمالی متعارف دیگه. با چون در اونجا مثل اناهه همینطور بود، این مثلا سر و اناه با هم بخوره، مثلا سی اناه بریزه اناه دیگه بود، اناه رو بعد بریزه. فهمت این مثالی که شاد مستعدن الاختیار مکلف شاد از باب مثلا ذکر چیز مثلا بخواستن که احتمالات محتمله اهلیه را بیارن، ولا اشکال فی خروج عادل قیس آن محله. راسته اصلا محله کلام نسوی همین علم اجمالی متعارف که تالا گفتیم منجزه علم اجمالی متعارف نمیده. اینی که در امور تدریجی علم اجمالی منجز هست نه، این نیست که بله. حالا قد از برحال ایشون فهمده اون با احترام ایشون بخونم قسم اول. هر قسم اشخانی انتکون تدریجیه مستندتن الى عدم تمکن المکلف من الجمع بین الاطراف، لکن با تمکن من ارتکاب کل منهما بالفعل مع ترک الاخر. یه امور زمانی است، مثلا یک کسی میخواد یک سخنرانی بکنه، سخنرانی از یک مجله، ایشون مثال نماز جمعه زن. این امور تدریجی که متعارف همینه، اونی در طول زمان واقع میشه که طبیعتش میدونه این سخنرانی داره میخونه از این کتاب برای مردم، میدونه اولش باطلی و آخرش باطلی، دو صفحه که میخواد بخونه خب طبعاً برای یک زمان که میتونه بخونه، باید به تدریج بخونه از صفحه اول تا صفحه دو، میدونه هیچ باطلی. خب این مراد از تدریجی رو ایشون گرفته. ما تمکن این من ارتکاب کل من هما بالفعل بله، منها یعنی من اطراف بله حالا غالبا دو تا کما اذا علم به وجوب صلات ظهر و جمعه فانه ان لم يتمكن من الجمع بينهما في زمان واحد، خب طبیعی است، الا انه متمكن من الاتيان به هیه ما شاء. حالا چه من فکر میکنم همچی مثال زدم، الا اینطور نیست به هیه ما شاء، نمیدونم چی الا انه متمكن من الاتيان به هیه ما شاء، بخاطر اینکه نماز جمعه وجوبش مزیقه، اما اول ظهر میتونه بکنه، وقتش گذشت بعد حتما نماز ظهر اون جمعه دیگه وقت نداره. این به اتیان ایه ما شا خیلی ایه ما شا هم نیست، اولا نماز جمعه مقیده به وقت، نماز ظهر مقیده به وقت نیست، ولذا اگر نماز جمعه اقامه شد رو فرض کنید در این شرعه که اقامه میشه تمام شد، قطعا اگه کسی خواست بخونه حتما باید نماز ظهر، این دیگه اتفاقی است. بین اونها نماز جمعه اینطور نیست که تا از هر وقت خواستن جمع نماز جمعه بکنن، نماز جمعه محدودیت زمانی داره، کما اینکه نماز جمعه محدودیت کیفیت اتیان هم داره، نماز جمعه حتما باید به جماعت باشه، ظهر لازم نیست به جماعت باشه، جماعت باشه نماز جمعه ظهر میتونه بکنه فرادا میشه. پس این که ایشون من اتیان به ای حماشا فکر نمیکنم خیلی صاف صاف باشه که اتیان به ای حماشا، شاید مرادش همون اول وقت اونم جماعت با این قید، چون در اول وقت و جماعت اینطوره،
شاید هم قیدش مشروط باشه، یعنی مشروط باشه
دیگه، نمیدونم شاید باشه. الان که ما فقط روشن شد ان شاء الله این مطلبی رو که ایشون فهمیده متمکن بودن احتمال بعیم، شاید همین مثال مادهشون نماز مثلا و الا یکیش قیودی داره یکیش نداره، این ایه ما شاء نمیشه در اول وقت بین جمعه و ظهر هم با وجود جماعت، ولی اگه در اول وقت در اینجوری باشه تنها باشه فقط ظهر متمکن بودن ایه ما شاء نیست، حتی باید وجود نماز جمعه بشه. اصلا عرض کردم من سالم خواستم باید بحث بشیم، اصلا سارغن علامت میگن علامت اصلا فرانجا روستاست بخش شهر شهرستانه، علامت شهر در سابق اقامه نماز جمعه بود، در جاهایی که روستا بود کوچیک بود نماز جمعه احتیاط نمیشون، لذا مثلا بودن این شهر فیه جامعه، اون جامعه یعنی مسجدی که درش نماز جمعه خونده میشه، مثلا جامعه مسجد و جامعه یعنی مسجد و یقام فیه ساعت جمعه، و اگر شهر بزرگ میشد مثلا اون اوائل با یه تشریفاتی از دارالخلافه مثلا در اون زمان ها از بغداد منبری میوردن، با یه مثلا منبری که در مشهد هست من رو منبر امام زمان، این به بعد نماز جمعه هست بردن، یه منبری از پایتخت از مرکز دارالخلافه میوردن با تشریفات و سلام و سلام دیالا میبینیم بردن زمان و مجکاریه، این آقا رو میبینیم منبر میوردن اونجا این شهر میشد جنبه شهریت داره. الان کیف مکان این مطلبی رو که ایشون فرمودن با احترامات لایقه من در خدمتی ایشون بکنم برمیدیم، و نظیر او علم به حرمت احد زدین لهما سال زد و لا ینبغ الاشکال که تنجیز علم اجمالی فی حال الاسم ایزن، در اینجا هم علم خب ایشون بس که میخوان مثال های این رفتی اصلا به تدریجی یاد نداره لعلم به تکلیف الفعلی. این دیگه توضیح رو کرارن و مرارن و تکرارن عرض کردیم. این علمای اعلام مثل ایشون مرحوم قاضی ها مرحوم نایمی دیگران سر تنجیز علم اجمالی رو علم به تکلیف میدونن. تصرف در با چند بار عرض کردیم، ما عرض کردیم سرش تصرف در موضوع و سقوط الاصول فی الاطراب در معارضه. این مبنای مرحوم نایمی و آقای خویه که سر تنجیز علم اجمالی رو سقوط و اصول میدونن. عرض کردیم مرحوم قاضی ها مبناشون اینه که علم اجمالی رو عین علم تفصیلی میدونن نه سقوط الاصول. این رو علم تفصیل چون آغازی ها از کردن که راه مرانن مبناشونی که در علم اجمال نیست. شما دیدین یه قطره خون افتاد تا دیدین تکلیف هم علم پیدا کردیم یه جوله شد در متعلق علم اجماله، در معلوم اجماله، در خود علم هیچ نحوه اجمالی بود. این خلاصه شرحش هم سابقا نرز کردیم. القسم الثالث ان تکون تدریجیه مستندتن الى تقید احد الاطراف به زمان او به زمانی متأخر و تکلیف المعلوم تارتن یکون فعلی علا کل طبعی و اخرى یکون لا یکون فعلی الا علا تقدیر دون تقدیر. حالا ال اول کما الى علم به تعلق نزد به قرائت صورت خاصه فی هادل یوم او فلقه این حالا. یا مثلا حالا ایشون امروز و فردا رو گفته، میبینی یک پونزه ها میتویش نوشته، نمیدونم درسته یه ربیع هم تویش نوشته، این ربیع الاول یا ربیع الثانی، این فرض اینجوری بگیریم که خیلی فاصله زیاد. اون نقطه یه مشکل در علم تنجیز علم اجمالی در تدریجیات مثل اینه ها، حالا یه باشد این دو صورت هیچی از این دو صورت خارج. اون تنجیز علم اجمالی در تدریجیات روشن شد سرش اینه، سرش اینجوریه میدونه یا تو 15 هم ربیع الاولشون میشه فردا و فردا نزدیکه تنجیز اینجا روشن. تنجیزش اینجوری که یا در 15 ربیع الاول باید یک سوره بخونه یا در 15 ربیع الثانی نزد کرده نمیتونه برای خودش درست بخونه. اون یک الان ربیعش واضحه، اون اول و ثانیش واضحه نیست. یک رو یک جوری نمیشه، یک کسری بالاش هست، شکستگی بالاش هست، کجی بالاش هست، احتمال دو باشه نمیتونه بخونه ربیع الاول یا ربیع الثانی توش گیر کرده. این فاصله زیادی یک ماه فاصله است. آیا اینجا علم اجمالی متعزم فعل نبو بناهن علا کان الوجود به نصف فعلی هم اون وقتی شد وارد اون بحث واجب معلق و واجب مشروط شده. ایشون میگه اگر ما واجب معلق قبول بکنیم اینجا این مشکل میاد. این لازم نظر واجب معلق اصلا این بحثی برجب حالا خیلی خوب ما به احترام میشون عرض کردم واجب معلق یک اصطلاحیست که مرحوم صاحب اصول در آوردن. در کلمات اهل سنت و شیعه در اصولی واجب مشروط بود. مرحوم صاحب اصول یک چیزی به نام واجب معلق درست کردن، گفتن نه اون مشروط ها اسمش بوده واجب معلق. بعد از صاحب اصول غالبا اصحاب گفتن هر دوش ممکنه، ممکنه به نحو وجوب مشروط باشه به نحو وجوب معلق. مرحوم نائینی اشکال کردن که به نحو وجوبه ببخشید صاحب اصول واجب معلقه. شیخ انصاری گفت اون واجب مشروط هم باید برگرده واجب معلق، اشکال کرد شیخ انصاری. مرحوم میرزا ایمرانی به عکس اشکال کرد که واجب معلق معقول نیست، باید همه واجب مشروط باشه. لذا از این زمانی که صاحب اصول این حرف گفت این در میان علمای اصولی شیعه این بحث آمده و خلاصش اینه صاحب اصول میگه این واجب مشروطی که آقایان میگن این جاییست که وجوب و واجب هر دو استقبالی باشه. مثلا اگه اگر مهمان آمد نان بخور، دو روز بعد مهمان آمد، همون روز که مهمان میان وجوب همون روز، نان خریدن هم همون روز، واجب هم همون روز. لکن ایشون آمد گفت ما تصویر میکنیم که نه وجوب امروز باشه واجب دو روز دیگه باشه. الان وجوب هست لکن اون نان خریدن دو روز دیگه هست. این مرحوم شیخ انصاری گفت اگر ما این تعبیر داشتیم اگر مهمان آمد نان بخرد این حتما واجب معلق نمیشه مشروط باشه، یعنی وجوب باید فعلی باشه، نمیشه وجوب در آینده باشه، این وجوب باید فعلی باشه. این و لذا ایشون مشروط رو هم به همین معلق گرفت. مثلا گفت واجب مشروط هم همینه. بعد از ایشون مرحوم نایین آمد از این واجب معلق محاله چی سابزه گفت نمیشه وجوب الان باشه واجب دو روز دیگه باشه، تفکیک بین وجوب و واجب محاله. لیکن غالبا بنا شد به اینکه هر دو معقولن، هم میشه وجوب فعلی باشه واجب استقبالی، هم میشه وجوب و واجب هر دو معقولن، لیکن ظاهر لفظ واجب مشروطه. این مبانی حفظ بشه استقبال، یعنی هم اگر گفت اگر نان بخر، اگر مهمان آمد نان بخر، این هم واجب مشروط معقوله که وجوب آینده باشه، هم واجب معلق معقوله یعنی وجوب الان باشه. لیکن این عبارت ظاهرش این است که واجب مشروط یعنی وجوب است، وجوب مشروط وجوب دارنده. ما هم عقیده اون همینه که هر دو معقوله. نه این میگه وجوب معلق غیر معقول اصلا، یه مبنای خاصی اخیرا اشاره کرده، بحث فعلیت اشاره به مبنایشون کرده، چون ایشون فعلیت و حکم فعلیت موضوع میتونه و میگه اگر نیاد موضوع نمیشه حکم فعلی باشه، معقول نیست که حکم فعلی باشه و موضوعش فعلی نشه. این خلاصه نظر مبارکیشون و جوابش هم داده. عرض کردم خدمتتون آقای خویی میفرمایند فعلنه و بناهن علاکان رجوع به نز فعلی هم نشن منباب الواجب تعلیقی، یعنی منباب الوجوب المعلق و مرحوم مقرر شد یه چاپونه اشتباه داشت، منباب الواجب تعلیقی رو برده میزش میشون الوجوب المعلق، این وجوب معلق یعنی وجوب فعلی باشه واجب استقبالی. نه علما به تکلیف فعلی خوب دقت بکنیم آقای خویی رفت رو تکلیف، چرا؟ چون ایشون تنجیز علم اجمالی ناحیه حکم گرفت، اما ما که تنجیز علم اجمالی ناحیه موضوع گرفتیم فرق میکنه، آقای فعلی باشه اومده باشه اما نکته ای نداره. فعنه رو نه علم به تکلیف فعلی متعلق، یعنی وجوب رو میدونه ولی برای وجوب استقبالی باشه، به تکلیف فعلی متعلق بالقرائف اليوم و بالقرائف فالتدریجیت و فعل متعلق و اما الوجوب فهو حاصل بالفعل روی واجب تعلیقی و فی مثل ذلك لا مناص من القول به تنجیز علم اجمالی. البته خود آقای خویی هم عقیده میگه ظاهر جمله شرطی واجب مشروطه نه معلق، وجوب مشروطه. لما عرفت من ان المیزان به تنجیز هو العلم به تکلیف الفعلی، عرض کردیم این میزان لازم میشه و هو متحقق عن عدد فرض تمام فرض شد به صورت اول این تقریض فرض. و صلی الله علی رسول الله و آله الطیبین الطاهرین.